المخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. تزیین حرم مطهر علوی در آستانه میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام. حرم نورانی امام علی علیه السلام در نجف اشرف در آستانه میلاد سبت اکبر نبی مکرم حضرت امام حسن علیه السلام با صدها شاخ گل طبیعی تزیین شده است. مراسم جشن میلاد امام حسن علیه السلام نیز فردا شب با حضور گسترده زائران در ایوان علماء حرم علوی برگزار می شود. حرم امام حسین علیه السلام در کربلای معلا نیز در آستانه میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام در نیمه ماه رمضان به همت خادمان این آستان شستشو و گلارایی شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند معیشت مردم مهمترین مسئله کشور است. سران قوا و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام عصر امروز با حضرت آیت الله خامنه ای دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش از این دیدار با بیان اینکه شعارهای اقتصادی به معنای بی‌اعتنایی به مسائل فرهنگی و اجتماعی نیست افزودند:
شعار امسال، البته شعارهای سالهای قبلم تا سالهای متعدد عموما اقتصادی بود، امسال این شعار شعار مهمی است، شعار حساسی است. البته اینی که ما شعارها رو شعارهای اقتصادی قرار دادیم، این به معنای بی‌اعتنایی به مسائل فرهنگی و اجتماعی و اینها نیست، اونها هم به جای خود مهمه، اما یک اقتصاد نابسامان بر روی فرهنگ جامعه هم اثر میزه. یعنی تأثیر کج و کوله بودن و ناموزون بودن اقتصاد کشور بر روی مسائل اجتماعی و بر روی مسائل فرهنگی هم این نباید نادیده گرفته بشه.
ایشان در ادامه خاطر نشان کردند یکی دیگر از الزامات عملی شدن شعار امسال ثبات در سیاست ها و تصمیم های اقتصادی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگر از این دیدار با اشاره به فروپاشی رژیم صهیونیستی گفتند:
مقامات خودشون به طور مرتب پی در پی هشدار میدن که فروپاشی نزدیک. رئیس جمهورشون میگه، نخست وزیر سابقشون میگه، رئیس امنیتشون میگه، وزیر دفاعشون، همشون میگه، میگن فروپاشی ما نزدیک، ما به 80 سالگی نمیرسیم. ما گفتیم 20 سالگی و 25 سالگی رو نمیبینید، خودشون عجله کردن، زودتر میخوان.
یادآور می شود مشروع این خبر در بخش های بعدی با آگاهی می رسد. هشدار علمای فلسطین درباره نقشه جدید صهیونیست ها. مجمع علمای فلسطین درباره تصمیم صهیونیست ها به برگزاری مراسم قربانی کردن در داخل مسجد الاقصی در عید یهودیان هشدار داد و خواستار حضور مسلمانان در مسجد شد. گروه های تندروی صهیونیست تگ فراخانی شهرک نشینان را به مشارکت در تعرض به مسجد الاقصی در روز چهارشنبه و آوردن قربانی به داخل این مکان مقدس دعوت کردند. گروه های مقاومت نیز در خصوص طرح شهرک نشینان برای قربانی در داخل مسجد الاقصی به شدت هشدار دادند و آن را بازی با آتش دانستند. حمله مجدد دشمن صهیونیستی به خاک سوریه. سحرگاه امروز جنگنده های دشمن صهیونیستی برای چهارمین بار در 6 روز اخیر به خاک سوریه حمله کرد. ارتش سوریه در بیانیه‌ای از حمله موشکی دشمن صهیونیستی از فراز آسمان جولان اشغالی به نقاطی در منطقه جنوب سوریه خبر داد. ارتش در این بیانیه افزود بیشتر موشک‌های دشمن صهیونیستی قبل از رسیدن به هدف رهگیری و منهدم شدند.
خبرهای رسیده از استان سویدا حاکی از هدف قرار دادن مرکز راداری تلول سهر در جنوب این استان مرزی است که مهمترین وظیفه اش رصد کردن پرواز جنگنده های دشمن در طول مسیر مرزهای مشترک با اردن تا پایگاه اشغالگران آمریکایی در منطقه مرزی اطنف در شرق سوریه است.
افزون بر استان سویدا، ارتش سوریه در بیانیه خود اعلام کرد نقاطی در اطراف شهر دمشق هم مورد حمله قرار گرفت. ارتش در این بیانیه افزود بیشتر موشک‌های دشمن صهیونیستی از رسیدن به هدف رهگیری و منهدم شدند.
بلشنا نسمع اصوات الانفجارات.
صدای انفجارها در آسمان دمشق هم قوی بود و هم زیاد. متلاشی شدن موشک‌های دشمن متجاوز در آسمان دمشق کاملا مشخص بود.
شاید به همین دلیل دشمن صهیونیستی در مرحله دوم حمله خود تلاش کرد تا سامانه‌های موشکی ارتش سوریه را هدف قرار دهد. اما این بار موشک‌های دشمن به یک کارخانه شیشه در شهر الکسوه اصابت کردند. خبر رسمی حاکی از این بود که در این حمله دشمن صهیونیستی دو شهروند سوری به شهادت رسیدند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، جاده منتهی به جولان اشغالی سوریه.
تأکید نخست وزیر پاکستان بر مواضع ضد صهیونیستی این کشور در حالی که طی روزهای اخیر زمزمه هایی از توطئه عادی‌سازی روابط پاکستان و رژیم صهیونیستی بار دیگر به گوش می رسد، شهباز شریف بر مواضع ضد اسرائیلی پاکستان تأکید کرد.
نه پاکستان به هر گونه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی. پاکستان با بیش از 220 میلیون جمعیت که 97% آن مسلمان هستند، همواره هدف توطئه‌های استکبار جهانی در جهت عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی قرار دارد. در یکی از این توطئه‌های اخیر که در فضای مجازی منتشر شده، فردی پاکستانی یهودی مدعی شده که توانسته ادویه و میوه‌های خشک را به رژیم صهیونیستی صادر کند، موضوعی که واکنش تند مقامات پاکستانی را به دنبال داشت.
دولت ما به هیچ کس اجازه تجارت با اسرائیل را نداده و تحقیقات و شواهد نیز این موضوع را تایید می کند.
این در حالیه که پاکستانی ها هر گونه رابطه با رژیم صهیونیستی را خیانت به آرمان فلسطین و خط قرمز خود می دانند.
پاکستان کی سرزمین کے اندر
در پاکستان دفاع از فلسطین بخشی از ارزش‌هایی است که مردم به هیچ عنوان از آن کوتاه نخواهند آمد. از این رو عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی برای ما معنا ندارد.
هر ساله با فرارسیدن روز جهانی قدس، مسلمانان پاکستانی با حضور پرشور خود در راهپیمایی‌های سراسری
ضمن حمایت از مظلومان فلسطین به طور قاطع به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نمی‌گویند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف هستید. بعد از گذشت حدود 2 دهه از تجاوز آمریکا به خاک عراق، این کشور همچنان از تبعات اقدامات جنایتکاران ارتش تروریست ایالات متحده رنج می‌برد. بر اساس اعلام روزنامه گاردین، تعداد مبتلایان به سرطان بر اثر حمله به عراق بیش از انفجار بمب هسته‌ای هیروشیما است. برخی از رسانه‌ها نیز به مناسبت 20مین سالگرد جنایت تجاوز و اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف بین‌المللی به سرکردگی آمریکا و انگلیس از نتایج فاجعه‌بار این حمله و اینکه چگونه این جنگ گریبان واشنگتن و لندن را رها نمی کند سخن به میان آوردند.
Top NGOs gathered in the United States.
سازمان‌های مهم غیر دولتی در آمریکا برای یک نشست صلح با هدف مبارزه با ماشین جنگ این کشور در شیکاگو گرد هم آمدند. این سازمان‌ها به دنبال توانمندسازی و سازماندهی فعالان برای توقف جنگ‌های مورد حمایت آمریکا در فلسطین، یمن، اوکراین و جاهای دیگر بود. یکی از اعضای انجمن مردمی ضد جنگ و نجات پرستی در آمریکا در این باره می‌گوید:
گذشته جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده هزینه‌های نظامی را چنان افزایش داد که اکنون بودجه نظامی سالانه 1 تریلیون دلار در نظر گرفته شده. ما در این نشست گرد هم آمدیم تا این اقدام را محکوم کنیم که این اقدام نتیجه اش جنگ و کشتار در سراسر جهان خواهد بود.
ماه گذشته 20مین سالگرد تهاجم آمریکا به عراق بود. نظرسنجی‌ها در سال 2002 نشان داد که 67% از آمریکایی‌ها با اقدام نظامی علیه عراق مخالف بودند. اما جو بایدن تلاش‌ها برای صلح را خفه کرده و در اقدام جدید خود با ایجاد باتلاقی جدید مقادیر زیادی سلاح به اوکراین ارسال کرده است. یکی از اعضای شورای صلح شیکاگو هم در این باره می‌گوید:
ما در آمریکا واقعا دموکراسی نداریم و در نتیجه می‌توانم بگویم مردم در این کشور از جایگاهی برخوردار نیستند و به نظرات آنها توجه نمی‌شود.
ایالات متحده 246 سال است که شکل گرفته و 228 سال از آن را در جنگ گذرانده. نزدیک به 800 پایگاه نظامی در جهان دارند که در نتیجه آن صلح جهانی جهانی را به مخاطره انداخته است.
ادامه خبرها. تخریب اماکن مذهبی مسلمانان هند از سوی دولت نارندرا مودی. مساجد، زیارتگاه‌ها و بناهای تاریخی اسلامی در هند قربانی یک کارزار تخریبی می‌شوند که از سوی دولت نارندرا مودی، نخست وزیر این کشور و با هدف تسلط فرهنگی هندوها راه اندازی شده است. به گزارش شبکه الجزیره، تغییر نام‌های اسلامی به نام‌های هندویی، تخریب اماکن اسلامی و حفاری در بناهای اسلامی با هدف کشف آثار هندو از جمله این اقدامات ضد اسلامی بوده است. در همین ارتباط روز گذشته در جریان حمله هندوهای افراطی به یک مدرسه اسلامی در ایالت بیهار هند، کتابخانه این مدرسه که شامل نسخه‌های قرآن کریم بود به آتش کشیده شد. اسلام ستیزی دولت سوئد در ماه رمضان نیز گریبانگیر مسلمانان در این کشور شده است. گزارشی بشنوید در این باره.
جالی المسلمه في السويد تحديدا واجواء رمضان هناك.
اقلیت مسلمان در سوئد که این روزها در حال و هوای رمضانی به سر میبرند، یک بار دیگر با کارشکنی و تبعیض از سوی مقامات دولتی روبرو شده است. مرکز اسلامی شهر استکهلم در این باره اعلام کرده است.
همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، کارشکنی‌ها و اقدامات ضد اسلامی برخی مجموعه‌های دولتی در سوئد نیز آغاز شد. در 10 روز نخست ماه رمضان بیش از 15 سفره افطار عمومی به بهانه‌های واهی جمع‌آوری شده و به چند مسجد نیز اجازه ارائه خدمات رمضانی در خیابان یا دیگر اماکن ندادند.
تفاصیل کثیره نتعلم.
در این باره جزئیات متعددی دیده و شنیده شده است. از دستگیری امام جماعت 2 مسجد در اطراف پایتخت سوئد، شهر استکهلم، تا ممانعت از چراغانی خیابان‌ها توسط مسلمانان روزه‌دار. امام جماعت مسجد مرکزی شهر استکهلم میگوید:
اتمنى وادعو الله سبحانه وتعالى ان يتقبل.
از خداوند می‌خواهم به ما کمک کند تا بتوانیم ماه رمضان امسال را نیز با شکوه پشت سر بگذاریم. امسال از روز اول رمضان نهادهای مانند شهرداری‌ها و فرمانداری‌های دولت سوئد برای مسلمانان و مراسم عمومی افطار و سحر دردسر ایجاد کردند. شورای مسلمانان سوئد در واکنش به این تبعیض‌ها به دولت نامه نوشته، اما تا حالا جوابی دریافت نکردیم. این در حالی است که کنسرت‌ها و برنامه‌های دیگر با چند هزار نفر جمعیت در همین شهر استکهلم در حال برگزاری است. اسلام ستیزی در سوئد حالا دیگه علنی شده.
تشدید تدابیر امنیتی پلیس فیلیپین در ماه رمضان. بر اساس اعلام اداره عملیات پلیس ملی فیلیپین، بیش از 70,000 پلیس در ماه رمضان تعمیم می کنند. مسلمانان تقریبا 5% از جمعیت تقریبا 110 میلیونی فیلیپین را تشکیل می دهند که عمدتا مسیحی هستند. مسلمانان بیشتر در جزیره میندانائو در جنوب فیلیپین زندگی می کنند. مجلس نمایندگان فیلیپین نیز پیش از این روز اول فوریه هر سال را روز ملی حجاب اعلام و کمیسیون ملی مسلمانان فیلیپین را به عنوان نهاد اصلی در ترویج و افزایش آگاهی در مورد حجاب تعیین کرد. در پایان به آگاهیتان می‌رسانم فردا چهارشنبه 16 فروردین 1402 هجری شمسی برابر است با 14 رمضان 1444 هجری قمری. نیمه شب شرعی امشب 23 و 27 دقیقه، اذان صبح فردا 4 و 24 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5 و 49 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شب و روزتون بخیر باشه. شنونده های رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، صدای من رو از پخش رادیو معارف میشنوید با نوبت دوم برنامه های روز سه‌شنبه 15 فروردین ماه سال 1402 و 13 رمضان سال 1444 هجری قمری با شما هستیم. برنامه غرفه های نور، برنامه شمیم احکام، برنامه هایی هستن که انشالله تقدیمتون میشن. قبلش از شما میخوام که عدد 96 رو برای 3015 ارسال کنید تا در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا عضو بشید. الان برنامه شمیم احکام آماده پخش هست. حدود 5 دقیقه همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده و بیان احکام شرعی کوتاه توسط ایشون.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در خدمت شماییم با برنامه شمیم احکام و بیان برخی از احکام کلی روزه و روزداری. روزدار باید از اذان صبح تا اذان مغرب از کارهایی که روزه رو باطل میکنه که اصطلاحاً میگن مبتلات روزه دوری کند، پرهیز کنه، انجام ندهد. و نسبت به تمام مبتلات روزه چند حکم کلی وجود داره. اون این که اگر با اختیار باشد، یعنی طرف عمدن و به دست خودش، یا نه حالا خودش هم چیزی در دهان نمیریزه اما دهان باز کرده دیگری تو دهانش میریزه و میتونه جلوگیری کند، یعنی با اختیار خودش باشد، انجام دادن مبتلات روزه اگر با توجه و اختیار خود فرد باشد قطعا روزه باطل است. این روزه قضا داره و بعد از اون هم در طول روز نباید کاری که روزه رو باطل میکنه انجام بدهد. و این حکم کلی هم است، کسی که عمدن روزه خاری میکند به هر نحوه باشد در ادامه روز تعدباً، یعنی به خاطر ادب روزه و روزداری و روزداران، نباید مبتلات روزه رو انجام بدهد. خب این اگر با اختیار باشد. اگر با اکراه باشد، یعنی خودش این کار رو انجام نداده، دلش هم نمیخواسته، حالا رفته یه جایی واقعا هم نمیخواد غذا بخورد، دیگران میگن حالا به هر حال زحمت کشیده شده، کبابی درست شده، حالا واقعا ته دلش راضی نیست ولی اجباری هم در کار نیست، با اکراه روزه رو باطل میکند، اینم روزه باطل است قطعا، قضا دارد. حالا چون خودش هم انجام داده ولو با اکراه، اون ادب روزداری رو باید نگه داره و تا پایان روز مبتل دیگه انجام ندهد.
بیان احکام کلی روزه با توضیح حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح زاده.
اما اگر با اجبار باشد، یعنی دیگه سلب اختیار است، خودش به دست خودش روزه رو باطل نکرده است، با اکراه هم نبوده، بالاتر بوده، با اجبار بوده، یعنی واقعا دیگه اختیار دست خودش نبوده. یه مثالی ما تو احکام میزدیم، میگفتیم مثلا طرف رفته شنا تو استخر، دوستش دست گذاشت پس گردنش و به زور سرش رو برد زیر آب و اینم هر کار کرد نتونست جلوگیری کنه، یا نه اصلا لب استخر بود دیگه هولش داد یا افتاد تو استخر و سر زیر آب رفت. اینو میگن چی؟ اجبار. اون مواردی که طرف میگه مجبور بودم، گاهی وقتا نه، اجبار در کار نبوده، اکراه بوده است، مجبور نبوده. مجبور جاییست که اصلا طرف اختیار نداره و نمیتونه جلوگیری کنه، اینو میگن اجبار. اگر با اجبار باشد و ادامه ندهد اون کار رو، دستش رو پس گردنش برداد، سر رو زیر آب بیرون بیاره، افتاد تو استخر، فوری بیرون بیاد، قضا رو ریختن تو حلقش ولو فرو رفت، ولی همین که دیگه اجبار برطرف شد، اگه چیزی تو دهانش بیرون آورد، این روزه باطل نیست. حالا مصادیقش هم زیاده، حالا بعضیاش اشاره کردیم. در تمام مواردی که طرف با اختیار مبتلی انجام دهد، روزه باطله. با اکراه باشد ولو دلش نمیخواسته ولی خودش انجام داده است، روزه باطل است. اگر با اجبار باشه که خودش هیچ اختیاری نداشته باشد، روزه صحیح است، در صورتی که دیگه ادامه ندهد. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله حمد لله و لا اله الا الله. سبحان الله حمد لله و لا اله
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
چون بهار شوق ما از شکوهت آیه آیه گفتن است.
قرآن نور است، قرآن هدایت است، قرآن بیان است، تبیان است.
مثل با بی خزان سور سور کار ما شکفتن است.
غرفه های نور
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و بزرگوار رادیو معارف، خدمت شما سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر باشه، طاعات و عباداتتون قبول باشه انشاءالله. با غرفه های نور در خدمت شما هستیم و تشکر میکنم که ما را در این برنامه همراهی میکنید. خب دوستان، همونطور که اطلاع دارید، نمایشگاه بین المللی قرآن کریم این روزها در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه دایر هست و بازدید کنندگانی که از اقصی نقاط کشورمون حضور پیدا میکنن از غرفه های مختلف بازدیدی دارن و آثار و محصولاتی که امسال در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفته را میبینن، مشاهده میکنن و با تولید کننده های اونها آشنا میشن و گفتگوهایی که در ذیل این بازدیدها اتفاق میفته. این نکته رو یادآور بشم که نمایشگاه قرآن تا 26 فروردین ماه دایر هست، از ساعت 17 تا 22. عزیزانی که علاقمند هستن میتونن سری بزنن به مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه و از نزدیک بازدیدی از این نمایشگاه داشته باشن. سرکار خانم محمد پاییم.
به نام خدا عرض سلام و ارادت به شما همراهان همیشگی برنامه غرفه های نور رادیو معارف. در 30 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در خدمت جناب آقای دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم. سلام آقای دکتر، خدا قوت.
خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف عرض سلام داریم.
آقای دکتر، نمایشگاه امسال رو چطور دیدین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در نمایشگاه امسال بیش از 21 کشور از جهان اسلام حضور دارند. برای اولین بار ما میزبان چند نفر از وزرای کشورهای اسلامی هستیم و امیدواریم انشالله این نمایشگاه آغاز همدلی بیشتر امت اسلامی حول و حوش پیام قرآن باشه انشالله.
در زمینه برنامه‌های قرآنی با دیگر کشورها چه برنامه‌هایی دارید؟
ما الان در همین جلساتی که از قرار شده ما نمایشگاه‌های مشابهی رو در کشورهای در واقع مسلمان و دوست برگزار کنیم. فعالین قرآنی با هم رفت آمد بیشتری داشته باشند، مجالس و محافل قرآنی فیمابین تشکیل بشه و یک سرآغاز یک فعالیت نو در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی، بحث دیپلماسی قرآنی انشالله.
چه برنامه‌ای برای برگزاری نمایشگاه در استان‌ها دارید؟
استان هم در 15 تا استان نمایشگاه برگزار میشه.
سفید و نورانی در آسمان جاری، پیام نو دارد کتاب بیداری، پیام نو دارد کتاب بیداری.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از همراهی شما. همچنان با برنامه غرفه‌های نور در خدمت شما هستیم از رادیو معارف. خب درباره 30 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم صحبت کردیم و گفتگویی که خانم محمد پناه در بخش اول با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام داده بودن، بخش دومی هم دارن که گفتگو با غرفه‌داران عزیز هست و انشالله در ادامه تقدیمتون خواهیم کرد. من این نکته رو یادآور بشم که نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم به عنوان یک رویداد بزرگ فرهنگی و قرآنی در جهان اسلام در حال رخ دادن هست. این روزها در کشور عزیزمون در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه طبیعتاً خیلی از مردم عزیزمون امکان بازدید از این نمایشگاه را دارن که دعوت شده که همه عزیزانی که میخوان و علاقمند هستن میتونن از ساعت 17 تا 22 تا 26 فروردین ماه مراجعه بکنن و بازدید خودشون انجام بدن. یک بخشی از بزرگوارانی هم که نمیتونن حضوری از نمایشگاه بازدید داشته باشن، بازدید مجازی براشون فراهم هستش. میتونن سری بزنن به سایت نمایشگاه قرآن کریم از طریق موتور جستجویی که در اینترنت هست میتونن نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم رو جستجو بکنن و یه بازدید مجازی هم داشته باشن. خب بریم بخش دوم گفتگوی همکارم سرکار خانم محمد پناه رو بشنویم. با یکی از غرفه‌داران این گفتگو رو انجام دادن که به اتفاق شنونده باشیم.
در ادامه بخش گزارشی امروزم در 30 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم اومدم یه بخشی که به نظر من که خیلی جالب اومد، هنر حکاکی روی شیشه. سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم، قبول باشه تئاتر عبادتتون.
همچنین
متشکرم.
40 سالی که دارم با این ابزار کار میکنم و خدا توفیق داده که شاید بین 12 تا 15 سالی که میتونم آیات قرآن رو بنویسم. این که میگم میتونم آیات قرآن رو بنویسم، چون نوشتن کارم یه کار امروزی که خودتون فرمودین یه خود خاصه و اینه که داخل لیوان نوشته میشه. داخل لیوان هم وقتی میخواد نوشته بشه حتما باید برعکس نوشته بشه که از بیرون درست خونده بشه. تمام محصولات ما رو که اینجا شما میبینید تمام کلمات به صورت معکوس نوشته بشه که از بیرون خونده بشه.
امسال نوآوری خاصی به قولی کار خاصی برای اینکه این کار پیشرفت کنه انجام دادید؟
ببینید خود این کار هنوز خیلی جا داره، که یعنی خیلی ها هنوز نمیشناسنش و ما هم از ابتدا همونجور که عرض کردم خدمتتون نیومدیم شروع کنیم آیات قرآن رو بنویسیم. کارمون حکاکی روی شیشه بود که الان چه نمونه های بزرگ میبینید، تابلوهای بزرگ هست که این خودشون مثلا یکی از شاید نوآوری هایی که شما میگیم باشه که در جدار شیشه نوشته شده. حتی آیه قرآنی هم که الان شما به صورت تابلو میبینید از دو طرفه، ولی شما وقتی به شیشه دست میزنید اصلا لمس نمیکنه چیزه، ولی آیه قرآنه. این کارا هست که ما در واقع میتونم بگم از اون کار اومدیم این نوآوری رو تونستیم چیز میکنیم و اینم به لطف خدا انقدر استقبال شده که دیگه به قول من وقت سرخوردن نداریم. نیتمون این هستش که یه کارهای جدیدتری بکنیم ها، و هر روز هم به فکرش هستیم. هرچی هم هست ارائه کردیم. حالا دیگه آخرین بخشش این بود که عرض کردم خدمتتون بحث برعکس نویسی و داخل نویسی و حالا علاوه بر این که برعکس و داخل نوشته میشه یه حالتی هم هستش که سر و ته هم نوشته میشه کار، چون این نیستش که مستقیما شما، من این کار رو به صورت سر و ته می نویسم. این برنامه‌ش هست.
دختر خانم گلتون و همسر نازنینتون هم اینجا هستن، این عزیزان هم بلدن این کار رو؟
تا حدود خیلی کمی، ولی مسئله ای که هست این کار واقعیتش نه این که من بخوام سختش کنم، یه مقدار به واقع میخوام بگم یاد گرفتنش آسون نیست. البته خب من کسایی هم اومدن تحت عنوانی که این کار رو بخوان یاد بگیرن، ولی وقتی به اون دشواری‌هاش خود برخوردن ول کردن رفتن. از جمله این که خب قلم ما یه دستگاه کوچیک فرزه، کاغذمون شیشه است، آوردن این که خودکار و کاغذ رو عوض کردن با این خودش یه پروسه ایه، و بعد حالا با این روی شیشه کار کردن یه بحثیه، و بعد نوشتن باز یه بحثیه که خود اون نوشتن باید به قول من همینطوری نیستش که سه طرف باید طراحی بدونه، خطاطی بدونه، یه ترکیب بندی بدونه.
متشکرم، خدا نگهدار.
بزرگوارید، خدا نگهدار.
حالا به باب قرآن قدم بذار، با حضور آینه دلت رو روشن کن از نور او.
دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه غرفه های نور رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید بی نهایت سپاسگزاریم و امیدواریم که بتونیم در روزهای آینده باز هم محضر شما باشیم و از نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم روایتی داشته باشیم، از نمایشگاه 30 که این روزها در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه در حال برگزاری هست. تشکر میکنم از همراهی شما، التماس دعا و خدا نگهدار.
رواق دل را به سوی قرآن گشاد، فرمایش رسول خدا شنوز اطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا.
ساعت 20:30 دقیقه است. سه شنبه شب هست و خیلی از ماها سه شنبه شبها دعای توسل رو میخونیم. چه خوبه که جمعی با هم بخونیم این دعا رو. حالا از رادیو معارف می‌خوایم دعای توسل رو برای شما پخش کنیم با صدای آقای سید مهدی میرداماد و التماس دعای خیر داریم از همه شما خوبان انشاءالله.